سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا و پاکستان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شدند. واشنگتن بر حدود 20 بانک دیگر ایران هم تحریم‌های را وضع کرد. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. پیمان ناتو میگوید ماموریتش را در افغانستان با در نظر داشت شرایط به پایان خواهد رسانید. افغانستان و ترکمنستان اسناد تصویب معاهده مشارکت استراتژیک بین دو کشور را تبادله کردند. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید بعد از آن که کابینه جدید این کشور تعیین شد و ای آماده است تا از مقامش کنار برود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. بعد از اعلام دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، پیمان ناتو میگوید که ماموریتش را در آن کشور با در نظر داشت شرایط به پایان میرساند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی این پیمان در یک نشست خبری مشترک با صدر اعظم مقدونیه شمالی در بروکسل روز پنجشنبه گفت:
We decided to go into Afghanistan together. We will make
ما تصمیم گرفتیم که یک جا به افغانستان برویم. درباره تنظیم نیروها در آینده نیز مشترکاً تصمیم گرفته خواهد شد و در زمان مناسب افغانستان را یک جا ترک خواهیم کرد.
به گفته آقای ستولتنبرگ، پیمان ناتو در حال حاضر 12,000 نظامی در افغانستان دارد. این نیروها در چارچوب ماموریت حمایت قاطع قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را آموزش و مشوره داده با آنها یاری می رسانند. رئیس جمهور ترامپ روز چهارشنبه گفت که می خواهد همه نیروهای آمریکایی تا 25 ماه دسامبر از افغانستان خارج شوند. طالبان از این اعلام آمریکا استقبال کردند، اما عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که خروج زود هنگام این نیروها برای کشورش عواقب منفی خواهد داشت. افغانستان و ترکمنستان اسناد تصویب معاهده مشترک استراتژیک بین دو کشور را تبادله کردند. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان گفته شده که این اسناد به منظور اجرایی شدن این معاهده بین محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه این کشور و سفیر ترکمنستان در کابل بعد از ظهر دیروز تبادله شد. به اساس خبرنامه آنها همچنان در مورد تقویت روابط دو کشور، اتصال منطقه‌ای، توسعه تجارت و ترانزیت و حمایت ترکمنستان از مذاکرات صلح افغانستان بحث کردند. در آخرین بازی دور گروهی لیگ برتر فوتبال افغانستان، تیم‌های میوند، اتلان و عقابان هندوکش امروز با هم مسابقه می‌دهند. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب رسمی فیسبوکش نوشته که اگر تیم میوند اتلان با اختلاف 7 گل حریفش را شکست دهد، به جای سیمرغ البرز از گروه اول و به حیث تیم دوم راهی دور نیمه نهایی خواهد شد. در غیر آن، سیمرغ البرز با شاهین آسمایی به دور نیمه نهایی راه می‌یابند و با تیم طوفان هریرود مسابقه خواهند داد. در بازی شام دیروز تیم عباسین سپه تیم موج‌های آمو را 3-1 شکست داد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید بعد از آن که برای پایان خلای قدرت کابینه جدید این کشور آسیایی میانه تعیین شود و آماده است که از مقامش کنار برود. سورنبای جینبکوف امروز در یک اعلامیه که در وبسایت وی نشر شده گفت بعد از تصویب مقامات مشروع وی آماده است که پست ریاست جمهوری قرقیزستان را ترک کند. این اظهارات جینبکوف پس از اعتراضات خشونت‌آمیز به رهبری احزاب بازنده در انتخابات پارلمانی 4 اکتبر و در حالی که مذاکرات بین رهبران سیاسی قرقیزستان جریان دارد صورت گرفته. هزاران تظاهر کننده از 5 اکتبر به سرک ها برآمده و یک روز بعد ساختمان های دولتی را تصرف کردند. تا اکنون گروه های اپوزیسیون کابینه قرغزستان را به استعفا واداشتند و کمیسیون انتخابات را مجبور به لغو نتایج انتخابات پارلمانی کردند. اما آنها تا هنوز نتوانستند روی این که چه کسی یک دولت موقت را در آن کشور رهبری کند توافق کنند. ایران نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر را از زندان رها کرد. نرگس محمدی که در ماه می سال 2015 میلادی دستگیر شده بود، روز چهارشنبه 7 اکتبر بعد از آن از زندان آزاد شد که میعاد 10 حبس وی کاهش یافت. او را محکمه انقلابی تهران به اتهام‌های مانند آسیب رسانیدن به امنیت ملی و تبلیغ علیه ایران، ایجاد و مدیریت یک گروه غیرقانونی محکوم کرده بود. سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر در اوایل امسال از ایران خواسته بودند تا نرگس محمدی را آزاد کنند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، دیشب تیم سنرایز هیدرآباد تیم کینگز پنجاب را با تفاوت 69 شکست داد. مجیب الرحمن باولر عرفان برای نخستین بار در تیم پنجاب باولنگ کرد. هرچند مجیب الرحمن نتوانست کدام بازیکن را از بازی خارج کند، اما کمتر فرصت دوش را به تیم مقابل داد. باولنگ راشد خان در تیم سنرایز هیدرآباد کم نظیر بود. او در 4 3 بازیکن را از بازی خارج ساخت. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان و لوید ریستیز پاکستان روی کاهش خشونت‌ها در افغانستان تاکید کردند.
دوارو غارو افغانستان که د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی میگوید
کوشش میکنیم که زنای عالم دین در این پروسه صلح نقش داشته باشند، صدای خود داشته باشند.
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده ای امریکا بر حدود 20 بانک دیگر ایران تحریم وضع کرده. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
پیش از دو خود اقصیش نبودم، افتم برو خیر وقته که خودم دیدم مرکز لات کوب کرد، رویشم تغییر کرد. ما بعد از دو دیگه خیلی جگرخون شدم. روابط که در اول بود تا حال قسم روابط نداریم، اتا نمیخوایم که امرایش یک جای باشم.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
پول واقعا خوشبختی میاره، چون اگر پول نباشه زندگی که میخوای به شکل پیش ببری ناممکن میباشه. مثلا اگر ما بخوایم که اولاد ما تحصیل درست کنه، فعلا نمیتونیم در این شرایط کلگی در پنتون دولتی کامیاب شوه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. ایالات متحده ای امریکا و پاکستان خواستار کاهش خشونت‌ها در افغانستان شدند. این خواست در ملاقات بین زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، و لوید ریستیز پاکستان مطرح شده. در این دیدار که روز پنجشنبه در شهر راولپینڈی صورت گرفت، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز حضور داشت. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان با جنرال قمر جاوید باجو و لوید ریستیز اردوی پاکستان به روز پنجشنبه دیدار کردند. سفارت امریکا در اسلام آباد در بیانیه یک گفته که هر دو طرف در این دیدار خواهان کاهش خشونت در افغانستان شدند. طاهر خان روزنامه‌نگار آزاد در پاکستان.
دوارو غارو افغانستان که ده تشدد ده کمی
هر دو طرف خواستار کاهش خشونت در افغانستان شدن و روی آن تاکید ورزیدن. همچنان گفته شده که دو طرف در مورد نقشه راه در خصوص روابط افغانستان و پاکستان پس از خروج نیروهای خارجی نیز بحث کردند. البته در بیانیه گفته نشده که این نقشه راه چی هست.
به اساس بیانیه سفارت امریکا در اسلام آباد، خلیلزاد و میلر با لوی دریستیز پاکستان درباره سفر صدر اعظم آن کشور به کابل نیز گفتگو کردند. انتظار می رود عمران خان به دعوت رئیس جمهور محمد اشرف غنی از کابل دیدن کند. دفتر مطبوعاتی اردوی پاکستان در بیانیه گفته که در دیدار دیروز در راولپیندی در مورد منافع مشترک، صلح و ثبات در منطقه و تحولات جاری در روند صلح افغانستان بحث شد. پیش از سفر خلیلزاد به پاکستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر رسمی 3 روزه هفته گذشته از پاکستان دیدن کرد. مقام‌های پاکستانی در ملاقات با عبدالله گفتند که به حمایت از پروسه صلح افغانستان ادامه می‌دهند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دیروز با نریندر مودی صدر اعظم هند در دهلی نو درباره مذاکرات با طالبان گفتگو کرد. عبدالله سپس در سخنرانی در انستیتیوت مطالعات دفاعی و تحلیلی هند گفت که صلح در افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه است. خلیلزاد قبل از سفر به پاکستان با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در شهر دوحه پایتخت قطر شام روز دوشنبه دیدار کرد و درباره مذاکرات میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بحث کرد و روی کاهش خشونت در افغانستان تاکید ورزید. او پیشتر از آن با اعضای این دو هیئت به طور جداگانه در دوحه ملاقات کرد و همچنان از دوشنبه پایتخت تاجیکستان دیدن کرد. گفتگوهای مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در 12 ماه سپتامبر یعنی حدود یک ماه پیش در دوحه آغاز شد. گروه‌های تماس دو طرف هنوز درباره طرز العمل کاری به توافق کامل نرسیدند. با وصف آغاز مذاکرات و درخواست‌ها برای آتش‌بس در افغانستان از میزان خشونت در کشور کاسته نشده.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مؤسسه زنان افغانستان برای صلح و آزادی یک کنفرانس 2 روزه را در مورد نقش زنان در پروسه صلح برگزار کرده و قطعنامه آن را به اشتراک کنندگان گفتگوهای صلح به شهر دوحه در قطر فرستاده. مؤسسه زنان افغان برای صلح و آزادی در چوکات نهاد بین المللی زنان برای صلح و آزادی یا WILPF در سال 2018 میلادی به فعالیت آغاز کرده. جمیله افغانی نماینده این نهاد بین‌المللی رهبری مؤسسه زنان افغانستان را به عهده دارد و این کنفرانس را از طریق آنلاین برگزار کرده بود. همکارم مقیم نایب مصاحبه ای را با جمیله افغانی انجام دادن نخست از وی در مورد آجندای این کنفرانس پرسیده است.
موضوع کنفرانس نقش علمای زن در پروسه صلح قبل از اسلام، در زمان اسلام و بعد از اسلام در عصر جدید یک سیر تاریخی علمی بود که مورد مطالعه قرار گرفت و به سر از این صورت گرفت که چطور زنهای افغانستان من حیث کسایی که دانش دینی دارن چطور بتانند در این راستا فعالیت داشته باشن. سر از این صحبت شد، صحبت های ما سر مذاکرات که فعلا در قطر جریان داره هم بود، تشویش همگی می بود که خدای نخواسته گری مباحث ها به نام کامی می کشه، یک وضعیت رقتبار بر کشور خود بود. دیگه انشالله پیشنهاده بسیار خوب بود که ام استیتمنت ما همراه دوحه هم شریک شد.
بله خانم افغانی، اگر شما بگویید که چی گونه قادر به برگزاری این کنفرانس شدید و در این کنفرانس چی کسای اشتراک کرده بودن؟
ما تقریبا بیشتر از 2 سال است که همراه یک تعداد زنای عالم دین کار میکنیم، کوشش میکنیم که زنای عالم دین در این پروسه صلح نقش داشته باشن، صدای خود داشته باشن، به خصوص وقتی که طالبان هر مسئله حقوق زنه میخواین از لحاظ شرعی بگوین یا بر ما بتن، به او خاطر بسیار بر ما مهم است. خود ما من حیث زنایی که از دین خود آگاهی دارن و راجع به حقوق خود معلومات دارن میخواستیم کار بکنیم که خوشبختانه ما تانستیم یک تعداد خواهرها را گرده هم بیاریم. تقریبا بیشتر از 4-5 ماست که در یک گروپ واتساپ ما ایجاد کردیم، در یک گروپ صحبت ها جریان داره و نظر به این پیشنهاد خواهرها تقاضا شد که باید ما یک کنفرانس داشته باشیم و خواهرها از ولایت مختلف بیاین نزد هم بشن برنامه ریزی کنن که خوشبختانه با همکاری یک تعداد دوستا تانستیم مخارج پیدا بکنیم و اولین کنفرانس کنفرانس علمای زنا که یک تعداد علمای زن و همچنان یک تعداد از جامعه مدنی و اختر خانم و جوان هم از جامعه مدنی و از بخشای مختلف افراد دارای معلولیت هم اشتراک کرده بودند و در ضمنش ما یک تعداد خواهرای علمای دینی را از بیرو هم کتی خود داشتیم یا فعالین مذهبی را.
بله، ما میخواستم بپرسم که در این کنفرانس چی گذشت؟
در ضمن دروس کنفرانس ما مجالس دادخواهی داشتیم، هم مجالس دادخواهی به شکل فیزیکی و هم از طریق آنلاین که سفرهای بسیاری از کشورها مثل آمریکا، کانادا، استرالیا، هوایسی در این کنفرانس ما اشتراک کردن از طریق زوم و بعض مجالس داشتیم از لحاظ فیزیکی که سفارت نروژ در کابل تنظیم کرده بودن با نوردیک کانتریز امباسادرز و همچنان با دفترهای مختلف یون.
با معذرت خانم افغانی، مؤسسه شما چه خدماتی را در افغانستان برای زنان افغان انجام میدن؟
قسمت Women, Peace and Security کل فعالیت های ما میچرخه که امی کنفرانس زنای عالم ما هم یک بخش از امی فعالیت ماست. ما همراه زنان و دخترهای دارای معلولیت کار میکنیم، به خصوص زنان و دخترهای دارای معلولیت که مستقیم از جنگ ها و خشونت ها متضرر شده. و بخش چهارم ما Environmental Justice and Environmental Peace که ما از دیدگاه فمینیستی سر نقش زنها در بهبود وضعیت محیط زیست کار میکنیم که یک سلسله فعالیت های حالشانی، بوتا و گلشانی و برنامه های اقتصادی زراعتی و اینا را داریم.
مصاحبه با جمیله افغانی، رئیس مؤسسه زنان افغان برای صلح را از رادیو آزادی شنید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
امروز 9 اکتبر با روز جهانی پست مصادف است. هرچند پیشرفت تکنولوژی ارتباطات را در جهان بسیار ساده ساخته، اما هنوز هم خدمات پستی از نیازهای جدی محسوب می شود. خدمات پستی در افغانستان چگونه است؟ در کشوری که با آزمون پیچیدگی آدرس ها روبرو است. در این گزارش همکارم نسیم شفق چگونگی خدمات پستی را در شهر کابل تصویر کرده.
روح الله نوری هر صبح بسته های پارسل را از پستخانه مرکزی کابل می گیرد و با استفاده از بایسکلش به آدرس های معین می رساند. این بار او مأمور است که بسته را به شور بازار برساند. بخشی از کابل کونه با خانه های غیر پلانی و نشانی های مغلق و غیر قابل تشخیص. ناگزیر است چندین بار آدرس را از باشندگان محل بپرسد.
فعلاً دمی کوچه تندورسازی با همراه باسکل میرم چون بری بار است دیگه خیلی با مشکلات مواجه هستم. فعلاً دالا کم گوشه شو خوراک فروشی غلام حسن است با پالم که ایجا کسی ایجا بپرسان کنیم.
روح الله نوری 30 سال دارد. او میگوید 10 سال می شود به عنوان پست رسان در شهر کابل کار می کند. اما آنچه در کارش او را با چالش روبرو ساخته است پیچیدگی آدرس ها است. 9 اکتبر به عنوان روز جهانی پست شناخته شده و در این روز هر سال نشست‌های نیز به منظور بررسی خدمات پستی برگزار می‌شود. اما در افغانستان هنوز نیز بخش پست آنگونه که لازم است پیشرفت نداشته و شکایت‌های از ارائه خدمات و قیمت آن وجود دارد. اورانوس که به پستخانه مرکزی آمده و بسته را به جرمنی می‌فرستد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
نخیلی راضی نیستیم چون قبلا 1500 روپه بود، حالا کیلوی 4000 پشته. یک نفر وستمان داره، یک نفر وستمان نداره. ما مجبور هستیم روان میکنیم جرمنی. تزمال 11900 روپه شده بدون گمرکش.
در حال حاضر در کنار شرکت دولتی پست، 8 شرکت خصوصی پست رسانی نیز در افغانستان فعالیت دارند. شرکت دولتی پست 1 کیلو بسته را به اروپا در بدل حدود 4000 افغانی می رساند. اما شماری از شرکت های خصوصی عین خدمات را در بدل بیش از 10000 افغانی انجام می دهد. در همین حال شرکت افغان پست میگوید که در حال حاضر 463 پستخانه در سطح افغانستان وجود دارند که 20 آن در شهر کابل فعالیت میکند. احمد وحید وایس رئیس این شرکت به رادیو آزادی گفت که با شوروالی کابل روی آدرس‌های پستی کار جریان دارد و تلاش می‌شود که خدمات این شرکت گسترده و بهتر شود.
بدون آدرس شوروالی نمیتونه کد پستی ما جای بگیره. مهم اول آدرس شهر کابل مهم است، بعد از او ما کد تطبیق کد پستی میتونیم تطبیق کنیم که یکی از پروژه های حیاتی ماست که میخواییم در 1400 ایره پلان کردیم که بخیر باید این پروژه ما تطبیق شد و کامیاب شد.
با گفته او شرکت افغان پست در سالهای گذشته نزدیک به 80 میلیون افغانی عاید سالانه داشت، اما سال گذشته پیش از گسترش ویروس کرونا این عاید به 500 میلیون افغانی در سال رسیده بود. در حال حاضر توزیع وثایق، اسناد تحصیلی، تذکره و پاسپورت از طریق 16 پستخانه شهر کابل به مردم صورت می‌گیرد و در تمام ولایت‌های افغانستان پاسپورت نیز از طریق پستخانه‌ها توزیع می‌شود. فعالیت‌های پستی برای نخستین بار در سال 1249 هجری خورشیدی در زمان سلطنت امیر شیرعلی خان در افغانستان به میان آمدند. حالا با گذشت بیش از 1.5 سده و با نیازی که به پست‌رسانی در افغانستان وجود دارد، به باور مسئولان هنوز هم زمان زیاد نیاز است تا این خدمات با معیارهای جهانی برابر شود.
در گزارش همکارم نسیم شفق در مورد چگونگی خدمات پستی در شهر کابل شنیدید. بعد از یک وقفه کوتاه مرور بر مطبوعات جهان را خواهید شنید. رادیو آزادی. نشریه بلومبرگ امریکا مقاله ای را در مورد تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در زمینه خروج قبل از موعد نیروهای این کشور از افغانستان نشر کرده است. دونالد ترامپ شام چهارشنبه 7 اکتبر از طریق تویتر نوشت که تعداد اندک زنان و مردان شجاع امریکایی که در افغانستان باقی مانده و مصروف خدمتند باید تا جشن کریسمس یا عید میلاد مسیح به خانه برگردند. و کریسمس یا عید میلاد مسیح که مثلا از آن به تاریخ 25 دسامبر تلگیل می شود حدود 2.5 ماه وقت باقی مانده است. به گفته بلومبرگ اعلامیه رئیس جمهور ترامپ برای طالبان غافل گیر کننده بود، زیرا به اساس توافق 29 فوریه با این گروه موعد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان ماه می سال 2021 میلادی تعیین شده بود. نشریه از قبل طالبان می نویسد که آنها از اعلام اخیر دونالد ترامپ استقبال کرده و آن را در تطبیق توافقنامه ماه فوریه با امریکا یک گام مثبت خواندند. این تصمیم دونالد ترامپ در حال اعلام شده که برای نخستین بار طالبان در حال گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان در قطر هستند تا به جنگ حدود 2 دهه در این کشور خاتمه داده شود. تا اکنون 10,000 تن در این جنگ کشته شدند و ایالات متحده آمریکا از اعزام نیروها به افغانستان تا حال حدود 1 تریلیون دلار را مصرف کرده است. علاوه بر طالبان، گروه مهم دیگر شورشی مسلح در افغانستان جنگجویان دولت اسلامی یا داعش است. نشریه دیپلمات تحت عنوان هندی ها، مردم آسیای میانه و چهره جدید گروه دولت اسلامی مقاله ای را نشر کرده در آغاز آن می نویسد. تروریستان هند، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در گذشته در شمار جهادیان بین المللی نمی آمدند، اما اکنون در جمله آنها حساب می شوند. و نوشته دیپلمات این تهدید پس از آن آشکار شد که شاخه موسوم با خراسان جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه اگست بر یک زندان در ولایت ننگرهار حمله کردند. به عقیده دیپلمات نکته قابل ملاحظه در آن حمله این بود که علاوه بر افغانها، شهروندان هند، تاجیکها و پاکستانیها نیز در آن سهم داشتند. نشریه دیپلمات می نویسد که ایدئولوژی جهادی در آسیای میانه و هند چیز تازه نیست. در جریان جنگ‌های داخلی دهه 90 در تاجیکستان، جهادیان در آن اشتراک داشته و از مناطق شمال افغانستان برای جنگ در تاجیکستان استفاده کردند. به نوشته دیپلمات، پس از حملات 11 سپتامبر بر آمریکا که شبکه القاعده از افغانستان رانده شد، به فرغانه روی آورد. این منطقه بین ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان موقعیت دارد و محل زندگی افراد است که با پایتخت‌های کشورهایشان جنگ کردند. و عقیده دیپلمات، تاریخ جهاد در هند حتی کهن‌تر از این است. هند مرکز تحریک دیوبندی است که بر علاوه سایر منابع یک منشأ دیگر طالبان بوده و اختلافات در کشمیر طولانی ترین منازعه حل ناشده جهادی در جهان است. در گزارش همکارم نصرت پارسا از کابل می شنوید که قربانیان جرایم جنگی در کابل می گویند این شهر به بستر امن برای مجرمین تبدیل شده. پلیس نیز تأکید می کند که میزان جرایم در پایتخت افغانستان افزایش یافته. اما سخنگوی قمندانی امنیه کابل می گوید که به زودی وضعیت تغییر خواهد کرد.
ما ساعت 6:15 دقیقه از پنتون طرف خانه حرکت کردم.
محمد اکبر یکی از قربانیان جرایم جنایی در پایتخت افغانستان است. او به همین تازگی ها در مربوطات حوزه ششم پلیس در کابل شکار دزدان تفنگدار شده بود. هنگام برگشت از پوانتون دزدان موبایل و پولش را با خود بردند و خود او را لاتوکوب کردند. میگوید اگر مقاومت میکرد ممکن دیگر زنده نمی بود. اکبر کابل را بستر امن برای دزدان و مجرمین جرایم جنایی میداند.
کابل یک بستر بسیار امن برای دزدان شده فعلا. خصوصا کوچه‌ای که داخل نقشه نیست، کوچه‌ای به حساب سرکای فرعی، اینجا بعد از 6 شام مال یک مقوله داریم بین مردم رواج ده که بعد از 6 شام تو از موتروان میترسی، موتروان از تو. همین گپ واضحه هم است. ما چندین بار شاهد بودیم که در موتر حتی در سیاسرها را خانم‌ها را پول و طلا و موبایل گپایشان را به سر قد بردن.
یکی دیگر از کسانی که 6 روز پیش شکار دزدان شده نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید که دزدان پس از لاتوکوب موبایل و کامپیوترش را با خود بردند، هرچند که به گفته او پلیس را در جریان قرار داده اما کمک برایش نشده است. شاید این درویداد برای پلیس پیش پا افتاده باشد، اما جرایم کلانتر در پایتخت افغانستان در هفته های گذشته اتفاق افتاده است. هفته پیش محب‌الله از دکتران شفاخانه جمهوریت توسط آدم ربایان ربوده شده و به گفته مسئولان این شفاخانه تا هنوز از سرنوشت او خبری نیست. آمار دقیق از میزان جرایم جنایی در دست نیست. پلیس میگوید که در 3 روز اخیر حدود 30 تن به اتهام دست داشتن در جرایم بازداشت شدند. سخنگوی پلیس میپذیرد که اخیراً میزان جرایم در پایتخت افغانستان افزایش یافته است. فردوس فرامرز به رادیو آزادی گفت که پلیس سعی میکند تا وضعیت را در کنترل بگیرد.
متاسفانه جرایم محیطی سطحش بیشتر شده اقرافش و متاسفانه که افراد دخیل در همچون جرایم اجتماعی محیطی زیر سن 18 سال هستند و ما تلاش داریم در هماهنگی با بخش معارف، وزارت محترم از اوقاف، فامیلای محترم، اجتماع، بزرگا و نهادهای اجتماعی وضعیت را کنترل بکنیم.
این در حال است که سال گذشته و به دنبال افزایش جرایم جنایی سرپرست وزارت داخله نیروهای اضافی را برای کنترل وضعیت به گشت‌های شبانه موظف کرد، اما بار هم تا هنوز وضعیت دگرگون نشده است. هفته گذشته گزارش شد که محصلان زن در یکی از دانشگاه‌های خصوصی هنگام رفتن به خانه با دزدان برخوردند و دزدان پول و موبایل بیشترشان را با خود برده بودند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا بر حدود 20 بانک دیگر ایران تحریم‌های را وضع کرده. وزیر خزانه آمریکا می‌گوید برنامه تحریم‌های واشنگتن علیه تهران تا زمانی که تهران از پشتیبانی فعالیت‌های تروریستی و برنامه هسته‌ای‌اش دست نکشد ادامه خواهد داشت. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
ایالات متحده 18 بانک دیگر ایران را در فهرست تحریم‌ها شامل کرد. بر اساس وبسایت وزارت خزانه آمریکا این بانک‌ها تا حال از برخی محدودیت‌های آمریکا معاف بودند. استیفن منوچین وزیر خزانه آمریکا در بیانیه گفت این اقدام تعهد آمریکا را در زمینه جلوگیری به گفته او دسترسی غیرقانونی ایران به دلار آمریکا نشان می‌دهد. منوچین افزود که برنامه تحریم‌های آمریکا تا زمان ادامه خواهد یافت که ایران حمایتش را از آنچه او فعالیت‌های تروریستی خواند متوقف نکند و از برنامه‌های هسته‌ای خود دست نکشد. آمریکا قبلاً بانک‌های دیگر ایران از جمله بانک ملت، سپه، صادرات و برخی دیگر را تحریم کرده بود. وزیر خزانه آمریکا همچنان گفته که با وجود این تحریم‌ها اجازه معاملات مالی برای اقدام بشردوستانه داده خواهد شد. آنسو محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ایالات متحده را به هدف قرار دادن به گفته او کانال های باقی مانده ایران برای پرداخت غذا و دارو در میان همگیری ویروس کرونا متهم کرده. پیش از اعلام تحریم های تازه امریکا، شبکه خبری بلومبرگ از طرح اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمینه قطع روابط اقتصادی ایران با خارج خبر داده بود. اما خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که اقدام جدید درهای بخش مالی جهان را به طور کامل بر روی ایران عملا خواهد بست. امریکا پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و تحریم‌ها را بر آن کشور اثر گرفت. پیشتر گزارش شده بود که مقام‌های اروپایی نگرانند که اگر بر بانک‌های باقی مانده ایران تحریم وضع شود، دارایی‌های خارجی آن کشور منجمد خواهد شد.
ساعت 9:30 دقیقه صبح، حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. بعد از اعلام رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ناتو میگوید که ماموریتش را در افغانستان با در نظر داشت شرایط خاتمه خواهد داد. افغانستان و ترکمنستان اسناد تصویب معاهده مشترک استراتژیک بین دو کشور را تبادله کردند. در آخرین بازی دور گروهی لیگ برتر فوتبال افغانستان، امروز تیم‌های میوند اتلان و عقابان هندوکش با هم مسابقه می‌کنند. رئیس جمهور قرقیزستان می‌گوید بعد از آن که برای پایان خلای قدرت کابینه جدید این کشور آسیایی میانه تعیین شود، وی آماده است که از مقامش کنار برود. ایران نرگس محمدی فعال برجسته حقوق بشر را از زندان رها کرد. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند، دیشب تیم سنرایز حیدرآباد تیم کینگز پنجاب را با تفاوت 69-6 شکست داد. تا لحظات بعد، برنامه‌های زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر خواهند شد. اما قبل از آن در گزارش همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید که جنگ در منطقه مورد منازعه ناگورنو-قره‌باخ با ایجاد فرصت‌ها و آزمون‌های جدید برای روسیه در این منطقه جنوب قفقاز، روابط صدر اعظم ارمنستان با کرملین را پیچیده‌تر ساخته است.
با آغاز جنگ در ناگورنو-قره‌باخ، وضعیت دشواری که صدر اعظم ارمنستان در روابط خود با مسکو روبروست بیشتر آشکار شد. صدر اعظم نیکول پاشینیان روز سه‌شنبه گذشته به بی بی سی گفت که رئیس جمهور پوتین در مکالمه تلفنی با وی متعهد شد که اگر نیروهای آذربایجان به ارمنستان حمله کنند، روسیه بنا به تعهدات سازمان معاهده امنیت دست جمعی با یریوان کمک خواهد کرد. رئیس جمهور پوتین هم یک روز بعد به تلویزیون دولتی روسیه گفت که این کشور با پابندی به تعهدات خود در قبال ارمنستان در این سازمان ادامه می دهد. وی افزود که با صدر اعظم پاشینیان در تماس دائم بوده و ارمنستان تا کنون کدام نارضایتی از اقدامات مسکو به ارتباط جنگ ناگورنو-قره‌باخ نشان نداده است. رئیس جمهور پوتین افزود که حتی اگر حل نزاع طولانی ناگورنو-قره‌باخ وقت بیشتری در بر می‌گیرد، هر چه زودتر باید به آتش بس موافقه شود. اما بیمیلی کرملین برای اقدامات واقعی یا حمایت لفظی شدیدتر بدون شک بسیاری ارمنی ها را مایوس ساخته است. از سوی دیگر الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان روز چهارشنبه به تلویزیون دولتی روسیه گفت وقتی که جنگ جاری بر سر ناگورنو-قره‌باخ پایان یابد، باکو به میز مذاکره با ارمنستان برخواهد گشت. کارشناسان امور سیاسی منطقه جنوب قفقاز میگویند روسیه میخواهد موضع‌گیری بی‌طرفانه داشته باشد تا به حیث یک میانجی میان باکو و یریوان نفوذ بیشتر منطقه‌ای کسب کند. ویلیام هیل از کارشناسان انستیتوت کینان خاطر نشان می سازد که روسیه از طریق فروش اسلحه و توافقات در بخش انرژی روابط نزدیک با هر دو کشور ارمنستان و آذربایجان داشته است. آقای هیل می افزاید که روابط مسکو با یریوان در این اواخر از طریق عضویت در سازمان معاهده امنیت دست جمعی و سهمگیری پیهم ارمنستان در تمرینات نظامی روسیه نزدیکتر بوده است. او میگوید ارمنستان چون عضو این سازمان حق دارد که اگر جنگ جاری امنیت این کشور را تهدید کند، از روسیه خواهان کمک شود و در آن صورت مسکو باید یکی از دو گزینه را انتخاب کند، یا نقش میانجی داشته باشد یا در کنار متحد خود بایستد. ریچارد گیراگوسیان، مدیر مرکز مطالعات منطقه‌ای در یریوان بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت، بیمیلی روسیه در خصوص مقابله کافی در برابر حمایت ترکیه از آذربایجان یا فروگذاری در حمایت لفظی بیشتر از ارمنستان منجر بر شایعات شده که پوتین گویا با خودداری از حمایت مهم در این وقت حساس و فرصت‌های نفوذ اعظمی بالای ارمنستان در طویل المدت چشم دوخته است. وایمی افزاید شاید روسیه علی‌رغم مخاطره یک فرصت برای گسترش نفوذ خود بالای ارمنستان و آذربایجان به ارتباط نزاع ناگورنو-قره‌باغ می‌بیند.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم
تهیه کننده عفیفه ساکب
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی سلام بر شما امیدواریم از حوادث بد زندگی در امان خدا باشید من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم چی باعث می شود که زن و شوهر از هم پنهانکاری می کنند آیا ترس از جانب مقابل می تواند به پنهانکاری بیانجامد
بهتر است که در دل خود بمانند به خاطر اینکه یک دردسر یک جنجال در بین فامیل
مرمه میگه تو چیکار هستی تو از ما پرسان میگی تو یک زن هستی تو غلام ما هستی
آیا گاهی با زنان و مردان برخوردید که بسیاری از مسائل را از شریک زندگیشان پنهان میکنند و این پنهانکاری ها معمولا از رفت و آمد ها، رابطه ها و داشتن دوست و رفیق های پنهانی، موضوعات دخل و خرج، عاید مالی و امثال این را در بر میگیرد.
از ما پادکست ما شکی شد موبایل از زیر چک کردم دختر است. همراهش این عکس هایش است.
راه های مناسب برای جلوگیری از این گونه رفتار میان زن و شوهر چیست و چی گونه می توان پایه های اعتماد و صمیمیت را در زندگی زن و شوهریشان با ثبات نگه داشت؟ در این برنامه همکارم عفیفه ساکب با گزارش روی همین موضوع پرداخته است که بعد از آن نظریات مردم و مصاحبه با یکی از فعالان زن را نیز با شما شریک می سازیم. اما نخست توجه کنید به گزارش که با صدای یکی از زنان متضرر آغاز می گردد.
قسم می کنم بس جکانه دارن. یکا من گپایش ما فهمیدم که برای شوهرم گفتم که چی هست؟ شوهرم گفت نه چیز نیست. کارای دفتر هستم. ما بین هم هستیم. اینو همکارای ما هست. من شکی شدم. موبایل از زیر چک کردم. بچه یکم گفتم بیاد بچیم ببین که موبایل پدر پیام آمد. پیام از کی هست؟ این بچه یکم که دید مادر این یک دختر هست. این همراهش این عکس هایش هست. در صفحه موبایلش مانده. دیگه اینو مسیجایش هست. کم کم بچه یکم خان. من زیاد جگرخون شدم. من هر کار که روزمره انجام میدم به شوهرم میم ازش پد نمیکنم. وقتی باز شوهرم کامد ازش پرسان که من مرا بسیار دگلت و کوب کرد که تو پشت گپای ناق میگردی.
خانم جوان 26 ساله با اسم مستعار سحر بود که از پنهانکاری شوهرش که به خیانت به او انجامیده بود حرف میزد. با ای که شدیداً از دید عاطفی و روحی او را صدمه زد.
پیش از دو خود اخسش نمیگفتم برو خیر وقته که خودم دیدم مرکز لات کوب کرد رویشم تغییر کرد ما بعد از اون دیگه خیلی جگرخون شدم روابط که در اول بود تو حال قسم روابط نداریم عطا نمیخوایم که امرایش یک جای باشم بسیار سردرد و ناراحت جگرخون میشم گریان میکنم زندگی بسیار برام سخت تمام میشه
راضیه یکی دیگر از زنان متضرر از سبب پنهانکاری شوهرش میگه دیوار بلند بی‌اعتمادی میانشان به وجود آمد و از همین سبب نتوانستند زندگی مشترک زن و شوهری را ادامه بدن.
شوهر ما خوب کار میکرد مستری بود کمایی داشت کمایی را بر من نمیداد پیسه بر من در خانه نمیداد من خرچ خود از خیاطی میگرفتم اگر ازش پرسان میکردم که تو کار میکنی کمایی میکنی چی میکنی میگفت مرا میگفت تو چی کار هستی تو از ما پرسان میکنی تو یک زن هستی تو غلام هستی که هرچی من میگم تو نمو کار بکن مربوط به تو نمی